بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تحدی در قرآن است برای اینکه برسیم به اعجازی که امیرالمؤمنین پیرامون شجره در نهج البلاغه بیان فرموده. در جلسه گذشته آیه ای رو من تلاوت کردم که البته این آیه در نظر نبود، ولی آیه رو به سیاهی قرآن تلاوت کردم ولی به گونه دیگری معنا کردم. آیه رو اینطوری من تلاوت کردم: قالو سحرانه تظاهرا، اینها دو سحرند. بعد من معنا کردم دو ساحرند، ساحرانه. در این آیه اختلاف است و در متن آیه به دلیل یک کلمه قالو که هست، این زمان رو مفسران درش تردید کردن و حالا همه رو نوشتن، ابن عباس چه گفته، مجاهد چه گفته، عرض کنم که طبری چه گفته، همه نظر دادن در آیه تا مفسران متأخر مثل طبرسی یا صاحب مجمع البیان یا فخر رازی، اینها همه اقوال رو ذکر کردن و گفتن که چرا گفته سحران و نگفته ساحران، در صورتی که مفهوم ساحرانه، یعنی جادوگران. چون در این کلمه ماندند، در واقع گفتن که خب دو چیز اینجا سحر است، دو چیزه، یعنی تورات و قرآن. چون خطاب یهود بود، بعد اونها مهاجمی کردن با پیامبر و بعد میگفتن این چیزهایی که تو میگی ما قبول نداریم و اینها که تو آوردی و حتی کتاب خود ما، حتی تورات هم، اون هم سحره، اون هم جادوست، من موسی آورده اونم ساحر بوده. از این جهت گفته سحرانه، تظاهرا، یعنی اینها دست به دست هم دادن یا در واقع تظاهر کردن، آمدن به صحنه که مردم رو فریب بدن یا گول بزنن. به هر حال نظرشون این بود که پیامبر باید اعجاز داشته باشه. قرآن حرف اینها رو که میزنه، اول میگه اولم یک فرو به ما اوتی موسی من قبلو، مگر همین ها نیستن که به آنچه که موسی پیش از این آورد کافر شدن؟ چه گفتن؟ قالو سحران تداهرا، گفتن این دو تا سحره. حالا اگر این قالو، اشکال اینجاست، اگر این قالو دنباله آیه باشد که یعنی کسانی که به موسی کافر شدند در همان زمان گفتن سحرانه، یعنی ساحرانه، یعنی موسی و هارون، یعنی این دوتا برادر تظاهرا دست به دست هم دادن، پشتیبانی از هم کردن و اینها دوتا اصلا وجودن سحرن، یعنی که ساحر باشن، اصلا ذاتشون سحره، ذاتشون جادوست. و قالو انا به کلن کافرون، و گفتن ما به هر یک از اینها کافرین. حالا بعد از آیه که کل رو میاره، اینا همه ایجاد ابهام میکنه، بعد از آیه که کل را میآورد که هم به هارون و هم به موسی کافرن یا هم به تورات و هم به قرآن، در هر حال این تفاوتی نمیکنه. اما چون در سوره طه آیه 63 چیزی شبیه این دارد، اما اونجا میگه ساحران، میگه قالو ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلا، یعنی این دوتا، این دیگه روشن روشنه که موسی و هارون رو داره میگه. اگر بخوایم این آیه رو با اون آیه تفسیر بکنیم، یعنی این سحران رو باید بگیم ساحران، یعنی این دوتا هم اشاره به موسی و هارون هست، مخصوصا با اینکه قالو رو بچسبونیم به آیه، اینجا وقف نکنیم. حالا قرآن ها نوشتن وقف یا وقف جائز نوشتن، اگر وقف بکنیم و قالو رو بیاریم زمان پیامبر، یعنی اونها که زمان موسی بودن به موسی کافر شدن با اینکه اعجاز داشت، مثلا کافر شدن، خب اونم آیاتی آورده بود کافر شدن. بنابراین الان هم اگر بیاید اون آیات، اینا ایمان نمیارن، اینا بهانه است. حالا این قالو رو بیاریم برای اینجا، قالو رو بیاریم اینجا، یعنی زمان پیامبر. بعد میشه اینها میگن، یعنی اینایی که زمان پیامبرن به پیامبر میگوین که انا به کلن کافرون. این آیه در سوره قصص آیه 48، اون آیه در سوره طهاش آیه 63 که اون دوتا، اون وقت اونجا هم این میگوین که این نبوده و اینجا این نافیه نیست که نفی بکنه، اگر این نافیه بود باید بعدش الا باشه، یعنی قالو این هاذانه الا لساهرانه، اینا نیستن مگر اینکه. اما اینجا میگوین ان نست و ان نه وقتی مخفف بشه و ان بشه دیگه عمل نمیکنه، دیگه از حروف مشبهتون بالفعل میاد بیرون، و الا باید بعدش منصوب باشه، یعنی باشه ان نه هازینه، ولی همون معنای ان نه رو داره در سوره طه. پس قالو ان هازانه یعنی اینها دو تا ساحرند که اراده کردند که شما را از زمینتون، سرزمینتون بیرون ببرن، چون موسی تبلیغ میکرد، شبا دور هم جمع میکرد، میگفت از اینجا باید بریم و جمع و جور بکنید، اساساتون رو ببندید. اینا به یک شب و یک روز و یک سال و اینها اتفاق نیفتاده که شما بگید که نه الان صبح مثلا موسی رفت پیش فرعون و بهش گفت که بله تو طغیان کردی و باید بیای ایمان بیاری و اینها، بعد زور اومد و گفت پاشیم بریم، اینجا فایده نداره. مدت زمان چندین سال این جریان در مصر طول کشید تا تصمیم گرفته شد که خارج بشوند. یعنی اینا اینقدر فرصت داشتن، یهود در واقع بنی اسرائیل، حالا بعدن اسم یهود روشون گذاشته شده بنی اسرائیل، که فرزندان یعقوب بودن و با آمدن یوسف به مصر آمده بودن اینجا، اینا رو قبلا براتون توضیح دادم. حالا 400 سال از حضورشون اینجا گذشته، حالا موسی آمده میخواد اینها رو دو مرتبه احیا بکنه، زنده بکنه، برگردونه به دین توحیدی و داره تبلیغ میکنه. بنابراین آهسته آهسته داره آمادهشون میکنه که ببردشون از مصر بیرون. اینا جواب میدن یا نه، این ارادش اینه که با اون هارون اینا دست به یکی کردن که شما رو از سرزمینتون بیرون بکنن. و دیگه چی؟ و یذهبا، ذهبا میدونید فعل لازمه یعنی رفت، و اذهبا یعنی برد، ولی غالبا همین فعلهای لازم رو با ب، با حرف ب متعدی میکنن. پس اینجا بعدش به آمده، میگه یذهبا به طریقت کم، میخواهند ببرند، حالا متعدی شد، ذهبا یعنی رفت، ذهبا به یعنی برد، یذهبا، یذهبا میرود فعل مضارع، یذهبا یعنی این دوتا، یذهبا به طریقت کم المصلا، میخواهند این راه و روش بسیار عالی شما را از بین ببرند. همیشه همینطوره. الان هم شما به جوامع نگاه بکنید میبینید اون کسانی که واقعا دلسوز بشریت هستن اینها متهم میشن که اینها میخوان این دین شما را از بین ببرن، میخوان این روش شما را از بین ببرن. اون وقت مصلا به جهت اینکه طریق مؤنثه، مصلا مؤنث امثل، مثل اکبر، کبرا، امثل، مصلا، به طریقت کمل مصلا. این آیه که موسی و هارون رو دو تا ساحر مینامد موجب شده است که اونجا سهران رو هم در سوره قصص بگویند. پس موسی و هارونن. حالا از هر نظری که بگیرید، تورات و انجیل، یعنی تورات بگیرید و قرآن، اون هم طوری نیست، طوری نیست که بگن این دوتا کتاب جادو هستن. و آیه مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان این نظر رو اتخاذ کرده که مراد دوتا کتاب هست، یعنی دوتا دین هست، یعنی این دوتا دین و این دوتا کتابی که اینها آوردن، اینا اصلا کتاباش جادوه، کتاب جادوست. و چون که اکثریت این رو گرفتند، می شود که به این استناد کرد. ولی اون قول رو هم از ابن عباس و مجاهد و طبری آوردند که مراد موسی و هارون هستند. این توضیحی که قبلا یکی از دوستانم همون بعدن به من گفتن که آیه رو سحران خوندی بعد ساحران معنا کردی، چون مرادم این نبود که این توضیحات رو بدم، مراد اینه که اینها اگر معجزم بیاری ایمان نمیارن، من ازش گذشتم، ولی چون تذکر دادن لازم بود که این توضیح رو خدمتتون ارائه بدم. برگردیم بر سر تحدیات قرآن. من چون میخوام بحث کامل بشه، تصمیم دارم همه آیات تحدی که در قرآن هست ذکر بکنم. حالا اگر توفیق باشه و شما حوصله داشته باشید که جایی نگن که نه اون آیم بود اونجام این معنا رو میده، اونم اعجازه، چرا اون یکش نگفتن، چرا اون رها شد. سوره انعام آیه 37 و قالوا لولا نزل عليه آیه من ربه. اونایی که میخوان ایمان نیارن، کافرن، ایراد میگیرن، میگن که این چرا معجزی، آیه‌ای، نشانه‌ای از طرف پروردگارش نمیاره که ما بفهمیم که این پیغمبره، بعد حرفشو گوش بدیم. باز هم شما میتوانید در همین جامعه خودمون همین مصادیق رو پیدا بکنید که آقا این که حرف میزنه ریش داره؟ نه. عمامه داره؟ نه. عبا داره؟ نه. خب آخه یک کت و شلواری اصلا تخصصش هست که راجع به قرآن حرف بزنه، بله؟ خب طرف محکومه، نه شما راست می. اینا آیه میخوان، نشانه. نشانه یک کسی که باید از دین حرف بزنه چیه؟ اینه که از حوزه علمیه بیرون آمده باشه و ریش هم داشته باشه، عبا امام هم داشته باشه، حالا اگر خیلی پیشرفته است اینا نعلین هم داشته باشه، این کفش نپوشه. اینا آیه است، این آیه میخواد، نشانه میخواد، اینا آیه است، این آیات بیاره، این نشانه ها رو داشته باشه تا تازه ما قبول بکنیم که پا حرفش بشینیم. خیلی فکر نکنید که اونا چقدر پرت بودن از قضیه و به پیغمبر خدا میگفتن آیه بیار اگه راست میگی. نه، خودمون هم میتونیم، اول آیه میخواییم، اول نشانه. آه این حرفاش خیلی خوب بوده و ریش که نداشت دیگه نمیشه. عربی هم بلده یک کمی، ولی خب عبا نداره. آیه هم درست میخونه ولی امامه نداره. خب اینا آیات اول باید باشه، اون نشانه ها. قل بگو ای پیامبر، ان الله قادر علی ان ينزل آیه. خدا هر نشانه ای و آیه ای رو بخواد نازل بکنه قادر. بخواد الان واقعا اگر ما معرفت الله داریم، خب یعنی خدا قدرت نداره این نظام رو به هم بریزه؟ میگه نباش دیگه، همونطوری که گفت باش کن فیکون، گفت باش به وجود آمد، الان میگه لا تکن، نباش. خب میشه فلا یکون، اونم نمیباشه. این قدرت داره، تو این آیه هم داره تاکید میکنه، میگه خدا قادر است که هر نشانه ای رو بخواد نازل بکنه بیاره پایین. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما بیشتر مردم اینو نمیدونن. چرا؟ چون خدا رو نمیشناسن، یعنی اون معرفت رو ندارن که به خودشون اجازه بدن این فکر رو بکنن که اگر واقعا خدا اراده بکند که الان همه چیز رو زیر رو بکنه میتونه. غالب مردم اینطور فکر نمی کنن و قرآن داره هشدار میده که مواظب باشید تک تک شما که مستمع این آیه هستید جز اون اکثر قرار نگیرید که لایعلمونند و نمیدونن که خدا این قدرت رو داره. حالا شما نگاه بکنید، یعنی تمام کسانی که برای این دنیا تو سر و مغز هم میزنن، نگید چرا امیرالمومنین 25 سال رفت توی خانه نشست، نشست و تماشا میکرد، میخندید. ولی چی؟ آخه تو 10 روز دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه میمیری. برای چی تو سر مغز میزنی؟ آدم میکشی، آدم میکشی که حاکم باشی، زندان میسازی که حاکم باشی، حق مردم رو میگیری که حاکم باشی. برای چی؟ برای اینکه خدا را نمیشناسی. اینا معرفتی است که قرآن به ما میدهد که هر کسی خداشناس نیست، هر کسی از دین حرف میزنه خداشناس نیست، معتقد به خدا نیست. آیه 48 تا 50 باز هم سوره انعام. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما پیامبرها رو نفرستادیم جز این که بشارت دهنده باشن و انذار دهنده، یعنی بگن این راه تهش خوبه، این راه آخرش بده. این میشه بشارت، این میشه انذار. نفرستادیمشون برای شما معجز بکنه، وسط ماه رو بشه کافد و ستاره پایین بیار و دل زمین رو بشه کاف و این. برای این چیزا نفرستادیم. خصوصیت نبی و رسول مرسلین که مأموریت بهشون دادیم وحی رو ابلاغ بکنن، اینا وظیفه شون چیه؟ بشارت و انذار فقط، این تبلیغ. ساحر و جادوگر و معجزه‌گر اینو نفرستادیم. به همه رو میگم ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، این خصوصیتشون. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که به همین خصوصیت انبیا ایمان بیاورد و کار خودش رو اصلاح بکند، دیگه نه ترسی بر اون هست نه اندوهی، این اصلاح شد. به جهت همین دو خصوصیتی که رسول داره، تبشیر و انذار. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون. اما کسانی که به این آیات ما، این که پیامبر تلاوت می کند و تبلیغ می کنه، کافر بشوند، اینها را عذابی فرو خواهد گرفت به سبب فسقی که می کنند. ببینید فسق در فقه ما به چیا محدود شده؟ مثلا میگه این ریش تراشی میکنه، این فاسقه، مرتکب فسق شده. اما قرآن فسق را عدم ایمان میداند، که ایمان به آیات الهی نیاره این فاسقه. از کجا میفهمی؟ از عملش، نه از زبانش، از عملش میفهمی فاسقه. دنبال آیات. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. ای پیامبر بگو من هیچ وقت ادعا نکردم که خزائن الهی نزد من است. نه، یکی از خزینه ها چیه؟ این که شما باید کند و کاو بکنید، این میوه ها، غذاها، اینا رو از دل زمین در بیارید و هر کدام رو با طبیعت خودش درست بکنید بخورید. این یک کار. حالا اگر کسی اومد و گفت که پیغمبر این سیب و پرتقالش کن، اگه راست میگید، جوابش چیه؟ خزائن الهی که دست من نیست، من که اینو درست نکردم که حالا بتونم عوضش بکنم، من سازندش نیستم. همینطور برید جلو. پس هر چیزی که و هر کاری را که خلاف این نظام از پیامبر بخواهند، جواب این است که خزائن الهی دست من نیست. کسی میتواند تبدیل و تحول بکنه که خزائن دستش باشه. گنجینه ها دستش باشه، یک اون مفاتح که جمع مفتحه، و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، تمام خزائن مال اونه و هیچ کس جز او خبر نداره ازش. و این هست که حکما مدعی شدند که معرفت الله جز از طریق حکمت امکان پذیر نیست، یعنی که بشر عقلش رو به کار بگیره. ببینید در فقه ما اصلا صحبتی از آفرینش و خلقت و خدا و صفات خدا و ذات باری تعالی و معاد و قیامت و چگونگیش و جهنم و بهشت و اینا نداریم اصلا، هیچ. اما در حکمت انسان رو وادار می کند بیندیشد که چگونه خداوند از لا شیء شیء را آفرید. وقت انسان رو از بعد زمان و مکان خارج می کنه. ما تا در بعد زمان و مکان هستیم خدا رو در این بعد تصور می کنیم و اون وقت می گیم خیلی خوب، اگر خدا از لا شیء شیء آفرید خودش کجا بود؟ یعنی خودش کجا وایساده بود؟ یعنی باید یه جای رو برای خدا تجسم بکنیم که این رو سکو وایساده، حالا از اینجا میخواد از لاشه شر بیافریند. چون ما در این بود گرفتاریم این تو تصور میکنیم، اگر خودمون رو از بود زمان و مکان خارج کردیم در بیکران الهی قرار میگیریم و اصلا دیگه نهایتی نیست. وقت میگیم چقدر ساده است برای خدا که از لاشه شیء بیافریند. من که پیامبرم که از لا شیء شیء نیافریدم که شما به من بگو اینو عوضش بکن، ستاره رو بیار پایین، ماه وسطش رو دونیم بگو، نه، خزائن دست من. ولا اعلم الغیب، غیب هم نمیدونم. پیغمبر بگو که سال آینده چی اتفاق میفت، نمیدونم. سال آینده باران میاد یا نمیاد، نمیدونم، خزائنش دست من نیست. این آدم کی میمیره؟ نمیدونم. پس تو پیغمبر نیستی؟ خیلی راحت ها؟ تو پیغمبر نیستی؟ بگه من غیب نمیدونم. در یه آیه دیگری اینو تأکید میکنه، لو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الخیر، اگر من غیب میدانستم هرچه خیر بود برای شما افزون میکردم، این خیرها رو چند برابر، اصلا شرری نمیذاشتم به شما برسه. پس غیب نمیدونم. غیبی که میدونم چیه؟ اینه که خدا میگه، میگه اگه دروغ گفتی میگم اینطور میشه، نمیگم هم همینطور قبول بکنم. سی رو فلعرز فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، برو خود نگاه بکن این تجربیه، تجربه دروغ گویان تاریخ رو سیر بکن توش، ببین چه بلایی سرشون اومده. این نظام منه، تغییرم پیدا نمی کنه. این فرق نمی کند که یک کسی مثلا با عبا و لباس روحانیت مثلا دروغ بگه و بگیم خب چون این روحانی خدا کاریش نداره، نه خیر، اگه شخص شخیص پیامبر هم دروغ بگوید همون عذابی سرش میاد که سر یه دروغگوی عادی میاد. این نظام، اینا رو می دونم، اینا رو میتونم بگم، پیشگویی میکنم. یه مثالی مرحوم والد میزدن، حتما توی نوارهاشون گوش دادید، براتونم گفتم شاید، که یک راننده ای رو میگه این راننده خیلی متبهر ایستاده، میگه یه بچه ای کلید ماشین رو بر میداره روشن میکنه، آه بگی بگی نیزه این ماشین رو روشن کنه، این الان میزنه تو دیوار، رفت و زد تو دیوار، تا این اومد بهش برسه رفت زد تو دیوار. آیا این به دلیل اینکه این متبهر گفته این میزنه تو دیوار، تو دیوار زد، یا چون این میدانست که اون ناشیه تو دیوار زد؟ به گفته این تو دیوار نزد. پس پیامبر اگر میگوید من میبینم در جبین این امت که روزی فرزندان من از جمله حسین بن علی را شهید میکنند، این غیبگویی نیست. این چون متبهره در تاریخ و نظام است و نظام عالم و گردش عالم رو میبینه و این آدم ها و اصحاب رو هم میبینه، میدونه این اتفاق میفته. منم غیبگویی نمی کردم. بله بارها هر باری که من صحبتم تمام می شد می گفتم اگر توفیقی باشه، عمری باشه، من آزاد باشم، این نماز، این جلسه باشه، میام براتون حرف می زنم. بلکه اوضاع بیرون پیدا بود ما به چه سمتی داریم میریم. غیب نیست، پیشگویی نیست که آدم علم غیب داشته باشه. نه، جامعه رو میبینه، میتونه بر اساس اون شاخصهایی که در جامعه هست و داره اتفاق میفته بگه چه حادثه‌ای در پیش رو داریم. چون این که توضیح رو که دادم برای اینه که وقتی آیه رو بخونی بلا فاصله ها، مثل این که وقتی میگوییم که همه مطالبی که نیاز دارن مسلمان ها در قرآن آمده، بلا فاصله میگوین که رکعات نماز که تو قرآن نیست و شما محکوم میشه. من این رو گفتم که تا این آیه رو بخونید لو کنتا اعلم الغیب یا لا اعلم الغیب، این زود میگه که پس چرا پیش بینی کرد که امام حسین کشته میشه؟ این جوابش اونه. اینا داشته باشید توی چنده که پیشگویی حوادث آینده امیرالمومنین در نهج البلاغه داره. روشنه که اگر روند جامعه به این سمت باشه قطعا این اتفاقات میفته و من الان میتونم پیش بینی بکنم. اگر روند جامعه به این سمت باشه و با این سرعتی که میره پیش بره، منم ترورم میکنم. غیبگویی نیست، یه اتفاق میفته طبیعی، یا اصلا غیب نیست. ولا اقول لکم انی ملک، دقت بکنید، من نمیگم من فرشتم، ملک نیستم. ان اتبع الا ما یوحا الی، من از چیزی تبعیت نمی کنم جز آنچه که بر من وحی می شود، فقط از اون تبعیت میکنم. یعنی هیچ علم دیگری ندارم و از هیچ جای دیگر و چیز دیگری تغذیه نمیشوم و از هیچ کلام دیگری هم تبعیت نمیکنم. نه، مشخصه های پیامبره ها. اون وقت این پیامبره، بعد میاد دیگه که قدیما، حالا نمید ضرب المثل ها قدیمی شد، گفتن شاه میبخشه شیخ علی شاه نمیبخشه، دیگه اینایی که بعد از پیامبر میان هی گنده تر میشن، گنده تر میشن، گنده تر میشن، تا اینکه به زمان ما که میرسه یک دعا نویس سر جو مسجد لنبون مقام و شخصیتش از هزار تا پیغمبر بالاتره. بله، از این جهت میگه من تبعیت میکنم از آنچه که به من وحی میشه، خودم اولین پیروم. مثل یک معلم، فرض بگیرید رانندگی، معلم تراشکاری، معلم برق، معلم هرچی این صنایع رو که بگیرید، او اول باید خودش تابع اون چیزی باشه که میگه، خودش باید تابع باشه، بکنه عملا تا اون ببینه. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، پیامبر بگو که کور و بینا با هم یکی هم؟ من غیبگو نیستم، چشم دارم، بصیرت دارم، میبینم. بصیرت رو کی به من میده؟ وحی. میخوای بصیرت پیدا بکنی؟ تابعش به همین بصیرت میرسی، اون وقت میفهمی من چی میگم، راست میگم یا دروغ میگم، یا تابعشو. و گام اول تبعیت ها. این بچه اول که میره یه خط میکشن، اون بگو الف، اون اصلا نمیدونه چرا اسم این الف، چرا به این خط میگن الف، من دلم میخواد به این بگم مثلا قاف، نمیتونه، باید تبعیت بکنه و به این بگه الف تا جور در بیاد. چون اینها یک چیزهای وضعی است، قراردادی است، اومدن قرارداد گذاشتن که اینه که اینطوری میکشیم بهش میگیم الف، حرکت و صوتش هم اینه. اول باید بپذیره و بعد خودش به این علم میرسه. خودش هم اگه خواست یاده کسی بده میاره، بیا ما هم اول بگفتیم چرا، ولی فهمیدیم که نه درسته، باید تبعیت بکنه. آیا فکر نمی کنی؟ افلا تتفکر، و این تبعیت باید زائیده تفکر و اندیشه باشه. آیه بعد باز اون 48 تا 50 انعام بود، بازم توی سوره انعام هست، 57 و 58. ببینید همه اینها نفیه، یعنی تحدی میکنن اونها به پیامبر، میگن آیه بیار، فلان بکن، غیب بگو، خزینه بیار، چه بیار، میگه من نمیدونم، من بشیر نازیم. رد میکنه این پیامبری که رد میکنه، میخوام به اونجا برسیم، چطور یه دفعه حاضر شد بگه درخت بیا، درخت برو؟ این مهمه که اینقدر آیه آمده رد میکنه، یه دفعه یه جایی میگه این کارو کرد. قل انی علی بینه من ربی و کذبتم به، ای پیامبر بگو من بینه دارم، علی بینه هستم، یعنی راه من بینه است، کلام من بینه است، یعنی روشنه، دلائلش باشه. این هم از طرف پروردگار منه، یعنی بینه را در این مسیر را، نمیگم در علم نمیدونم ریاضی و در علم فلان و فلان نمیگم، بینه ای که برای هدایت بشر هست، این از طرف پروردگاره. اون علوم هم عقلش رو خدا داده، عقل فطریش رو خدا داده، به دلیل اینکه یک کسی که مثلا معلول به دنیا میاد توانه اینکه اون علم رو هم یاد بگیره نداره، مثلا خدا داده، حالا با اوناش کاری نداره، ولی در موضوع هدایت شما اون رو تکذیب کردی، کذبتون به ما اندی ما تستعجلون بهی، اون چیزهایی را که شما شتاب دارید که به آن برسید پیش من نیست. خیلی روشن و صریحه، خیلی، با این آیاتی که باید رفت سراغ معجزات انبیا، اون آیه کل انبیا رو میگه و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، همه شونو اصلا معجزات چیه؟ ان الحکم الا لله، فرمان دست خداست، حکم دست خداست، اون میگه یقص الحق و هو خیر الفاصلین، او هست که حق را بیان میکند و به صورت داستان تعریف میکند حق را، و او بهترین جدا کنندگان بین حق و باطل است، خیر الفاصلین. قل لو ان عندي ما تستعجلون به، اصلا باور میکنین آیات قرآن باشه؟ چقدر هم روان و عرفی داره حرف میزنه. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين، بگو ای پیامبر اگر که اون خزائن چیزها و کارهایی را که شما با شتاب میخواهید من انجام بدهم نزد من بود، دیگه بین من و شما دیگه چیزی نبود، که همه چیز حل بود، یعنی هر کاری شما میگفتید من میکردم. خب کم کم به اینجا میرسید که همون که ابراهیم گفت که خدای من خورشید از مشرق میاره، تو از مغرب بیار، آی پیغمبر فرده دیگه نوبت این شد، باریکلا همه معجزات انجام دادی و ما دیگه کم 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 انشالله داریم ایمان میاریم که تو یه ذره پیغمبری ها، اما فردا نوبت اینه که انشالله انشالله ما هم جمع بشیم و همسایه و شهر رو خبر بکنم و شما خورشید از مغرب در بیار، باشه دیگه نره، فردا نوبت اینه دیگه، پیغمبری تمام میشه. مگه یک جا تموم میشون؟ هر روز یه بهانه‌ای در می‌بردن. نه دیگه، اگر من دست من بود که دیگه حرفی نبود، هر کاری شما میگفتید من هر روز براتون انجام میدادم، دست من نیست. و خدا داناترین کس است به ستمگران، این ستمی به خودتون داری روا میدارید که هدایت خدا را نمیپذیرید یا این بلا رو سرش میارید که ما آوردیم. این وضع رو عادی نبینید، ببرید توی عذابهای الهی. طبعا همون آیهی که چند روز پیش براتون
تلاوت کردم که زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسبت عید ناس. نظامه، خدا عوض نمی کنه. باز انعام، اونایی که اومدن این سوره انعام رو گفتن ختم برداری دارم، خیلی مطلب توشه، خیلی در همتون میخونن میرن، همین یه سوره رو بخونن و معنا بکنند و اینا، مطمئن باشید دیگه میترسن برن سراغش، چنان این ختم جمع میشه سفرش، چون آیاتش اینطوریه: قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. بگوی پیامبر که خدا قادر است که از فراز شما عذابی را فرو فرستد. تواناست. او من تحت ارجلکم، یا از زیر پاتون، او یلبسکم شیعا، یا لباس تفرقه و گروه گروه شدن را به شما بپوشاند. و یذیق بعضکم بأس بعض، و شما را به جان یکدیگر بیندازد. خدا میتونه. این نظام اینطوری خلق کرده که اگر تبعیت از وحی نباشه، یعنی همینا، این خدا میتونه. وقتی نکردید عذاب از بالا میاد، از زیر میاد، به جان هم میفتید، گروه گروه میشید، متفرق میشید. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. ای پیامبر ببین ما چگونه آیات رو، این آیاته، آیات رو تبیین می کنیم و تصریف می کنیم، از این آیه به اون آیه، از این نشانی به اون نشانی، از این خلق به اون خلق، از این خلقت به اون خلقت. ببین خود انظر، خود پیامبر هم تو ببین، تو ببین. باشد که آنها به درک و تفقه و دانایی برسند. سوره یونس آیه 20، زمان رو هم به من بگید ببخشید. و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، میگن چرا آیه نمیاره نشانه معجز. فقل انما الغیب لله، بگو ای پیامبر غیب مخصوص خداست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر بمونید، منم همراه شما هستم. ببینید هیچ تفاضلی برای خودش قائل نیست که چون من حالا پیغمبر شدم میتوانم اون کارهای خارق العاده رو انجام بدم. نه، منم با شما منتظرم، منم خدا چی میفرسته، چی میاد، چه خبر میشه، منم همراه شما هستم. بقره 118، و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، اونهایی که نمیدانند، جاهلند، میگن چرا خدا با خودمون حرف نمیزنه؟ بده او تعتینا آیتون، یا اینکه یه آیه نشانه ای معجزه برای ما بیاد. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، اونهایی هم که قبل از اینا بودن همین حرفو زدن، عین همین، مثل قولهم. چقدر قرآن روان، چقدر روان، مثل قوله. تشابهت قلوبهم، اینها دلهاشون دچار شبهه شده است، شبهه وارد دل می شود. خیلی باید کوشش بکنیم، مخصوصا عبادت و نماز یکی از عوامل مؤثر در رفع شبهه قلب است. انسان دائم با خدا در ارتباط و تماس، تماس مستقیم باشه و از او بخواهد. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما آیات رو تبیین کردیم برای مردمی که یقین داشته باشن، یقینا بیاد سراغ آیات. ما اگر یقینی با قرآن برخورد بکنیم که کلام خداست، خیلی مطالب عوض میشه. ما اونجایی رو که نمیفهمیم میریم سراغ عقل، نه سراغ زمان، که چون اون زمان اوضاع طوری بود که ایجاب میکرد اینطور آیات نازل بشه، امروز اگر قرار بود نازل بشه یه طور دیگری نازل میشد. اینا دلیل بر یقینی ندانستن قرآن است. آیات خیلی مهمه، خیلی مهمه ها، به خاطر بسپارید. بقره 118. بعد برمیگردم دوباره سوره انعام آیات 33 تا 35 و فکر کنم فرصت داشته باشه. بعد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، ما میدانیم که این چیزایی که اونا میگن تو رو غمگینت میکنه. فانهم لا یکذبونک، اونها تو رو تکذیب نمیکنن. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، اونهایی که ستمگرند آیات خدا را انکار میکنن. همه مردم تو را تکذیب نمی کنن، ستمگران این کار میکنن. پس هر کسی این کار کرد ستمگر. ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا، انبیاء پیش از تو هم تکذیب شدن، صبر کردن. اگر قرار بود که با ارائه اعجاز انبیاء از این ناراحتی و نگرانی بیاین بیرون، نیازی به صبر انبیاء نبود. دقت بکنید، چرا انبیا باید در برابر تکذیب مردم صبر بکنن؟ نیازی نبود، یک اعجاز نه همه محکوم می شدند و نه دیگه تو پیغمبر ایمان آوردین. نه، صبر رو صبر کردن. علاما کذبو و اوذو، به جهت اون تکذیبی که می شدند و آزار دیدند، اوذو اذیت دیدند، حتی اتاهم نصرنا، تا جایی که نصرت ما فرا رسید. این پیامبرم باید در همین روند کوشش بکنه، یکی یکی دعوت بکنه، نیرو جمع بکنه، تا اینکه به نصرت الهی دسترسی پیدا بکنه. ولا مبدل لکلمات الله، اینا سنت های ماست، عوض شدنی نیست. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اخبار انبیاء قبلی هم برات اومده، اونا همین اذیت ها رو داشتن، همین آزار ها رو داشتن. و این کان کبر علیک اعراضهم، ای پیامبر اگر بر تو سخت است اعراض مردم از تو و از دین تو، فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. خیلی جالبه، حالا فرصت نیست، حالا همینقدر بدونی.
ان اصدق الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على